بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند برای جریان استصحاب بقاء موضوع شرطه و باید احراز بشود بقاء موضوع تا بشود استصحاب جریان پیدا کنه. و البته بعضی از موارد می شود با استصحاب حتی موضوع را احراز کرد، اما بحث اینه حالا که خب ملاک و میزان برای بقای موضوع چیست؟ بقای موضوع از دید چه کسی؟ این مهمه. یعنی اون چیزی که به عنوان شرط برای جریان استصحاب گذاشته شده که بقای موضوعه، چه کسی باید تشخیص بدهد موضوع باقیست یا نه؟ چون موضوع به هر حال قیودی داره، این قیود آیا هستن نیستن؟ عرض به حضور شما با رفتن و آمدن بعضی از قیود موضوع از بین می رود نمی رود؟ یکی از این سه مرجع می تونه مرجع تعیین و تشخیص باقی موندن موضوع باشه. حالا ببینیم بعد کدام یکی از اینها اولاست. اولین مرجع عقله. اگر عقل بخواد موضوع را بشناسه و بقایش را تشخیص بده، کار خیلی سخت میشه، چون عقل با دقت به مسائل نگاه میکنه. عقل همه قیود را قید موضوع میبیند، اندک تغییری در موضوع یا یکی از قیود موضوع به معنای نابودی موضوع. چون با دقت وقتی موضوعی در معرض دید عقل قرار میگیره، همه جزئیات و جوانبش مورد نظر قرار میگیرد، لذا مختصر تغییری در قیود موضوع به معنای از بین رفتن موضوعه. لذا اگر ما شک بکنیم در این که آیا موضوع هست یا نیست، عقل شک در بودن موضوع را مساوی با عدم الموضوع میداند. بنابراین اگر عقل ملاک باشه، کار بسیار مشکله و سخته. البته با این که عقل این سخت گیری ها رو داره و همه قیود را قیود موضوع میبیند و حکم را برای این موضوع با همه قیود ثابت میبینه که اگر یه قیدی نباشه حکم منتفی، اما در سه مورد استثناء شده و سه جا استصحاب جاری میشه. اون سجا کجاست؟ یعنی در سجا اگر ما شک در یک جهتی داشته باشیم در رابطه با موضوع، ولو شک داریم اما استصحاب جاری میشه، ولو از دید عقل. عقل با همه دقت هایی که داره، اما سجا استصحاب را مانعی برای جریانش نمی‌بینه. ولو شک در موضوع در یک جهتی از جهات موضوع، اما برای جریان استصحاب منعی نمی‌بینه. یکی اونجایی که زمان تغییر بکنه، البته زمان ظرف باشه ها نه قید. مثلا از دید عقل خیاری که در اول زمان رؤیت ثابت بود و این خیار اعمال نشد، شک بکند در این که در زمان دوم این خیار ثابته یا نه، عقل من ای برای جریان استصحاب نمیبینه، میگه این خیار در زمان دوم هم ثابت. چون خصوصیت زمان اول بله اون یک خصوصیتیست و عقل این رو هم میبینه، اما اصلا بنای استصحاب بر القاء خصوصیت زمان اول، این یکی از اون موارد. مورد دوم ظرفه، قید که باشه که حتی از دیده عرف هم جاری نمیشه. نه زمان، اول زمان رؤیت، ثبوت خیار در اولین زمان رؤیت یا اولین زمان علم به قبل، ظرف برای خیاره، ظرف برای ثبوت خیاره، چون ظرفه میشه پس در زمان دوم هم. مورد دومی که استثناء شده اونجاست که شک که در رافع بشه یا شک که در رافعیت موجود، جایی که یقین به مقتضی هست و شک که در رافع باشه. در اینجا هم از دید عقل موضوع مشکلی نداره، اینجا استصحاب جاری میشه، چون شک اصلا از ناحیه مانع و رافع ربطی به مقتضی نداره. و سومین مورد در موضوعات خارجی است. در موضوعات خارجی که زید مثلا دیروز زنده بود، الان شک داریم زنده است یا نه، عقل میگه این همون زیده ولو تغییر کرده، پارسال تا حالا اون زید دیگری است، این زید دیگری است، اما اینجا عقل منعی برای جریان استصحاب نمی. در موضوعات خارجی چون این را همون میداند، از دید عقل این همان است، این زید امروز با زید پارسال، این لیوانی که الان اینجا هست با لیوان یک ساعت پیش، ولو اون یک ساعت پیش بود این الانه، اما عقل در موضوعات خارجی میگه استصحاب جاری میشه، این همان است. برای چی؟ شکی در رافع؟ حالا تو تطبیق هم عرض میکنیم ما. پس از دید عقل استصحاب جاری نمیشود در جایی که قید موضوع احراز نشه، شک در موضوع باشه، حتی اگر ما مدخلیت یک قیدی رو در موضوع رو هم ندانیم، باز استصحاب جاری نمیشه، چون در حقیقت بقای موضوع برای ما مشکوکه، نمیدونیم اون قید هست تا موضوع باقی باشه یا نیست، مثلا تا مرتفع شده باشه. اما معذالک تو این سه مورد ولو از دید عقل استصحاب جاری میشه. این راجعه به مرجع اول. مرجع دوم لسان دلیله. حالا اینو بخونیم تا بریم سراغ مرجع دوم. فلا بد من میزان یمیز به القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها. ناچاریم از این که یک میزانی داشته باشیم که قیود مأخوذه در موضوع را از غیر این قیود ها تمیز بدیم. و هو احد امور الاول العقل، فیقال ان مقتضاه کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذة فی. مقتضای این عقل این است که جمیع قیود قیود موضوع باشد که اخذ شده در این موضوع. فیکون الحکم ثابتا لامر واحد یجمعه. پس حکم برای یک امری ثابته که یجمع این قیود را، جامع همه قیود باشه. و ذالک چرا؟ چرا حکم ثابت برای امریکه جامع همه این قیود باشد؟ لأن کل قضیت و ان کثرت قیود و هل مأخوذه فیها، چون هر قضیه‌ای اگرچه قیودش زیاد باشه، قیودی که درش اخذ شده، اینا راجعتون فی الحقیقه الی موضوع واحد و محمول، چون در هر قضیه ولو قیود متعددی داشته باشه، در حقیقت یعنی یک موضوع و یک محمول. شما بگید غلام نمیدونم فلان سیاه کذای اهل، هر چی قید بخورد، رجل فلان 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 فلان، 10 تا قیدم بخوره، همه میشه یک موضوع، یک حقیقت، و عقل این یکی رو میبیند، حکمو برای این یکی ثابت میکند. اگر یکی از این قیود نباشه، اون امر از بین میره، اون موضوع متلاشی میشه. بله، کدام؟ لأن کل قضیه ثبوت الحکم لامر واحد که یجمع این قیود، جامع این قیود هست به این جهته. فاذا شک فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعد تلک القیود، اگر بعضی از این قیود از بین رفت، ما مثلا تغییرش از بین رفت، ما شک بکنیم تنجس باقیه یا نه، سواء علم کونه قیدا للموضوع او للمحمول او لم یعلم احدهما، چه بدونیم این قید موضوعه یا قید محموله، یا اصلا ندونیم که قید موضوع یا قید محموله، فلا یجوز استثناء. مثلا اونا قید نیست، نه حالا اونا قید نیست، وصفه، توصیف، فرق میکنه. یا رو باید به عنوان قیدیت رو اینا رو نگاه کرد. عمدتاً هم چون احکام کلی، حالا اون مثالی که مثلا چیز هست گفتم در موضوعات خارجی که اصلا مشکلی نداره، از در استصحاب جریان پیدا میکنی. میگم الماء المتغیر، مثلا الماء المتغیر به تغییر الحسی، خب مثلا، خب حالا الان یه قیدش این حسی بودنش مثلا زائل از بین بره، ما شک بکنیم حسیست یا نه، همین شک ما کافیه برای اینکه ما استصحاب رو نتونیم جاری بکنیم از دیده عقل. لأنه اثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق، چون عقل میخواد بگه این عین حکم سابق ثابت بشه برای عین موضوع سابق. ولا یستقو هادام الشک فی احدهما، و اگر شک بکنیم در حکم سابق یا در موضوع حکم سابق، دیگه اینجا لا یستقو هازا، یعنی این اثبات عین حکم سابق برای عین موضوع سابق. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفاً للحکم، اگر شک بشه، خب شک که در حکم بشه یا شک که در موضوع بشه، منتها این شک به سبب تغییر زمان باشه، که البته این زمان هم به عنوان چی قرار داده شده؟ ظرف. زمان غیب نیست بلکه ظرفه، زمان ظرف برای حکمه. کل خیار، خیار که ثابت شده مثلا برای اول زمان اطلاع بر قبل، یا اول زمان رؤیت، اینش مسلمه. خب این خیار در اولین زمان ثابته، حالا این اولین زمان ظرفه، میخوام ببینیم در آن دوم، در آن سوم آیا خیار ثابته یا نه. اینجا عقل میگه استصحاب جاری میشه، درسته زمان تغییر کرده، اما از دید عقل منعی برای جریان این استصحاب نیست. این لم یقدح فی جریان الاستصحاب لأن الاستصحاب مبنی علی القاء خصوصیت الزمان الاول، تا چون استصحاب مبتنیه بر القاء خصوصیت زمان اول. فل استصحاب این مورد اول، این دومیشه. فل استصحاب و فل حکم شرعی لا یجری الا به شک من جهت رافع ذاتن او بسمن، اینو مورد دومیشه. پس استصحاب در حکم شرعی جاری نمیشه مگر در شک از جهت رافع یا ذاتن یا بسمن. یعنی چی ذاتن یا وصفن؟ شک از جهت رافع ذاتن یعنی شک در وجود رافع، شک در از جهت رافع وصفن یعنی شک در رافعیت موجود. قبلا یادتون هست دیگه، گفتیم یکی شک در وجود رافع داریم، یعنی علم داریم چیزی رافع هست، مثل منی، منی را علم داریم رافعه، اما شک داریم در اینکه اینجا منی تحقق پیدا کرده یا نه، میشه شک در رافع ذاتن، یعنی شک در وجود رافع با علم به مقتضی. یقین داریم طهارت مقتضیه برای بقا درش هست. خیلی خوب، یعنی اینجا میخوان بگن در اینجا در موارد یقین به مقتضی و شک که در وجود رافع، ما وقتی مثل این موارد یقین داریم مقتضی باقیست، شک میکنیم رافعی آمده یا نه، اینجا از دید عقل من این برای جریانش نیست، چون اون موضوع که عوض نشده که، شک داریم چیزی آمده ای را از بین برده یا نه، یا شک در رافعیت موجود وصفاً، یعنی شک در رافعیت موجود، چیزی موجود شده مثل مضیه اما نمیدانیم رافع اون وصف رافعیت رو دارد یا ندارد. و فی ما کان من جهت مدخلیت زمان، شک از جهت مدخلیت زمان باشه، چون زمان رو هم عرض کردیم که مشکلی نداره. نه اینم همون همون اولیه در حقیقت، این ادامه ای که ایشون میگه فل استصحاب تقریبا متفرع بر اون تکمیل شده، علاوه بر زمان مسئله رافع رو هم گفته. نعم یجری فی الموضوعات الخارجیه به اثرها، در موضوعات خارجی کلن جاری میشه، اینم مورد سومش. حالا اون که از اون جهت جدا دادی میخواد بگه عقل از این جهت مشکلی نمیبینه، شک این چنینی باعث نمیشه شک در قیود موضوع مثلا پیش بیاد. ثم لو لم یعلم مدخلیت القیود فی الموضوع، اگر ما یقین پیدا نکنیم که آیا قیود در موضوع مدخلیت دارن یا ندارن، کفافی عدم جریان الاستصحاب الشک و فی بقاء الموضوع، در عدم جریان استصحاب کفایت میکند همینقدر که ما شک که در بقاء موضوع داشته باشیم، الا ما عرفت مفصلا. پس این یه مرجع که عقل باشه تکلیف معلوم شد. راه دوم و مرجع دومی که میتواند مرجع باشه لسان دلیله، بگیم آقا ما در معرفت موضوع احکام و شناخت موضوعات به ادله رجوع بکنیم، هر جوری دلیل برای ما موضوع را قرار داد ما همونجور نگاه میکنیم. مثلا دو تا مثال زده ایشون، یک دلیل میگه الماء المتغیر نجسون، فرض میکنیم الماء المتغیر، در این مثال الماء المتغیر تغییر در واقع به عنوان قید در موضوع مدخلیت، یعنی الماء به قید تغییر، گویا موضوع مجموع این دوتاست، الماء به قید تغییر. الماء المتغیر نجسون. یه وقت میگه الماء ینجس و اذا تغیره، ما اگر تغییر پیدا کنه نجسه. تو این مثال دوم تغییر قید موضوع ها نیست، تغییر فقط شرط حدوث حکمه، یعنی تغییر که پیدا کرد حکم ثابت شد، اما قید نیست برای موضوع، که نجاست فقط برای ماء متغیر ثابت باشه. تغییر شرط حدوث حکم بود، و البته ما برای بقا هم عقیدمون این باشه که بگیم محتاج به این به اصطلاح شرط نیستیم، یعنی اینجور نیست که نیاز باشه برای حکم به نجاست همیشه باید این تغییر موجود باشه، نه این رو هم نمیگیم، میگیم یک آنم اگر تغییر پیدا بشه حکم پیدا میشه دیگه، برای بقایش هم احتیاج به تغییر نداره. پس ما دو جور داریم، یه وقت میگیم الماء المتغیر نجسون، یه وقت میگیم الماء اذا تغیر نجسون. در الماء المتغیر نجسون، المتغیر قیدون برای موضوع، در الماء اذا تغیر نجسون به حسب ظاهر، حالا اشکال که نباید بشه، الماء اذا تغیر نجسون در حقیقت اینجا قید تغییر قید برای ماء نیست، موضوع عبارت از نفس الماء، اما به شرط حدوث تغییر، گویا گفته شده الماء به شرط حدوث تغییر یتنجس. اونجا میگه نه، الماء المتغیر به قید تغییر یتنجس. خب اینجا این دو تا دلیل با هم فرق میکنه، اگر در اولی باشه یعنی تغییر قید باشه، در شک که در تغییر میشه استصحاب کرد یا نه، نمیشه استصحاب جاری کرد، چون اصلا موضوع برای ما مشکوکه. اما در دومی، در دومی که این به عنوان شرط باشه، چون موضوع باقیه، اگر شک که در تغییر بشه، تغییر جزء موضوع نیست، شرط برای حدوث حکم بوده، اما الماء الان هم باقیست، ولو شک که در تغییر بکنیم موضوع عوض نشده، ما فقط شک که در حکم کردیم، شک که در موضوع نداریم، لذا اینجا استصحاب جاری میشه. ببینید الثانی ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام الى الادله و یفرق بین قوله الماء المتغیر نجسون و بین قوله الماء ینجس اذا تغیر. بین این دوتا، ماء متغیر نجس یا الماء ینجس اذا تغیر، فیجعل الموضوع فی الاول، در مثال اول موضوع چیه؟ الماء المتلبس بالتغیر، یعنی تغییر قیده، الماء المقید به قید التغیر. تو این مثال تغییر قید موضوع به حسب ظاهر، ما واقعیشو نمیدونیم، ما به حسب ظاهر داریم میگیم دیگه. فیزول الحکم به زواله، به زوال تغییر حکمم از بین میره، چون اصلا این جزء الموضوع بوده. و فسانی نفس الماء، یعنی یج الموضوع نفس الماء، موضوع در دومی چیه؟ خود آبه. فیستصحب النجاسه، پس نجاست مستصحب است، استصحاب می شود، لو شک فی مدخلیت تغییر فی بقائها، اگر شک کنیم تغییر در بقاء نجاست مؤثره یا نه، اثرداره یا نه، با شک که در این میتونیم استصحاب نجاست بکنیم، چون موضوع چیه؟ باقیه، موضوع به هم نخورده، موضوع ماه، ما هم که الان هست. و علی هذا فلا یجب الاستصحاب فی ما کان الشک من غیر جهت رافع. طبق این مبنا استصحاب در اونجایی که شک از غیر جهت رافع باشد جاری نمی شود. اذا کان الدلیل غیر لفظی لا یتمیز فیه الموضوع، اگر دلیل دلیل غیر لفظی باشه که موضوع درش متمیز نیست. چرا؟ لاحتمال مدخلیت القید الزائل فیه، به خاطر احتمال مدخلیت یک قیدی که اون قید الان در اون در موضوع چیه؟ زائل شده و وجود نداره. بله؟ دلیل لبی باشه مثلا، مثل اجماع. بله، اینجا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم چون نمیدونیم چیه. بله نه، بفرمایید لفظی یا غیر لفظی. دلیل لفظی، اما از لفظی غیر لفظی. دلیل لفظی مثل همینا، غیر لفظی مثل اجماع، حتی خود عقل مثلا فرق میکنه. نه نه نه، ما رجوع به نه، ما بحث اینه که حکم رو از چی به دست آوردیم، بحث اینه که عقل موضوع رو میخواد تشخیص بده. اینجا میگه رجوع به ادله میکنیم، یعنی ادله‌ای که حکم شرعی رو برامو ثابت کردن. اگرم مثلا یه وقت دلیل عقلی حکمی رو ثابت کنه کار به موضوع نداره، اون حکم برامو ثابت کرده. دقت فرمودید؟ در ثبوت حکم. بله بله، نه با موضوع. ما نگاه میکنیم به ادله، ادله میبینیم حکم رو چجوری ببرن برای ما بیان کردن. دیدید اینجا یه جا بعضی جاها گفتن الماء المتغیر نجس، یه جور میگه الماء ینجس اذا تغیر. نحوه بیان حکم شرعی به ما کمک میکنه ببینیم موضوع چجوریه، آیا موضوع این قیود جزءش هست یا جزءش نیست. اصلا عقل و این دوبایی کار نداره، عقل خودش به سؤال ایشون بود، عقل خودش حکم شرعی رو برام مثلا بگه اقاب بلا بیان قبیحون مثلا، میگم یکی از احکام از ظلم قبیحون مثلا، از ظلم مثلا بگه فرض بفرمایید الکذب النافع حسنون، خب الکذب النافع حسنون، خب اینجا حسن رفته روی کذب نافع، نفع قیده برای کذب. طبیعتا اگر نفع بره کنار، کذبم دیگه اصلا نخواهند. از سالس ان یرجع فی ذلک الی العرف، مرجع سوم عرفه، دیگه باید ملاک رو عرف قرار داد. نگاه بکنیم ببینیم آیا از دید عرف موضوع باقیه یا نه، چون بنای عرف بر مسامحه هست کار خیلی راحت تر میشه، صدق عرفی ملاک قرار میگیره. آیا این چه که قبلا موضوع برای این قضیه بود عرفن این همان است یا نه؟ اگر عرفن همان بود موضوع هست، پس با شک در حکم استصحاب جاری میشه. اما اگر عرفن صدق عرفی نداشت، بر این موضوع صادق نبود، چی میشد؟ استصحاب جاری نمیشه. الثالث ان یرجع فی ذلک الی العرف فکل مورد یصدق عرفا، هر موردی که عرفا صدق بکند. ان هذا کان کذا سابقا، این قبلا اینجوری بود و الان هم این همانه، صدق عرفی داره، جرا فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق، اگرچه این مشارون الی به دقت هم دانسته نشه، او به ملاحظت الادله کونهو موضوعن بل علم عدمه، بلکه حتی اصلا یقین به عدمش داشته باشیم. نه همون کان کذا، ان هذا کان کذا سابقا، درسته؟ او بگه این همانه، حالا مثال میزنه تو مثال روشن میشه. ولو به دقت یا حتی به ملاحظه ادله معلوم نشود که این موضوع بوده با دقت ها، اما لازم نیست. یا حتی بل علم عدمهو، نه اینکه لا یعلم کونهو موضوع من، بلکه علم انهو لیسه به موضوع این. از دید عقل اصلا این اون موضوع نیست، نباشه. ما صدق عرفی تابع دید عقل نیست. اینا فرمودید این بل علم عدمو نسبت به اون لا یعلم ازرا میگه ببینید ما گاهی از اوقات یه چیزی به دقت اگر ملاحظه بشه معلوم نیست، یقین نداریم این همانه. بعضی وقتا اینجوریست، به دقت عقلی معلوم نیست این همان باشد، بل بعضی جاها به دقت عقلی یقین داریم این همان نیست. عقل میگه بابا این موضوع اون موضوع نیست. ملاک ما عقل نیست، دقت های عقلی نیست، ملاک صدق عرفیه. ولو عقل بگه این اون نیست، ولو ما از نظر عقلی تردید داشته باشیم این اون است یا اون نیست، کاری نداریم. ما ملاک صدق عرفیه، همون کان کذا دیگه، ان هذا کان کذا سابقا، این اونجوری بود. اگرچه اونجوری بودنش الان برای ما به دقت معلوم نیست. حالا مثال میزنه، یه دقیقه عجله نکنید. قد ثبت مثلا، قد ثبت بالعدل ان الانسان طاهر والکلب نجس. ما یقین داریم انسان پاکه، دلیل گفته سگ هم نجس. فاذا مات، حالا اگر این انسان مرد یا این سگ مردن، و تلع اهل العرف على حکم الشارع علیهما، اهل عرف بعد از مردن اینا فهمیدن که شارع به اصطلاح چه حکمی در مورد اینها داره. على حکم الشارع علیهما بعد الموت، یعنی فهمیدن که انسان عرض به حضور شما طاهران، درسته، سگ نجس. حالا فیحکمون عرف به ارتفاع طهارت الاول بعد از موت، میگن خب این مرد، وقتی مرد طهارت اول چی شد؟ از بین رفت. و بقاء نجاست ثانی، نجاست دوم چی؟ باقی است. مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فیهما به حسب تدقیق، اگرچه به حسب دقت بخواید نگاه بکنید ارتفاع و بقا در این دوتا صادق نیست. لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين، طهارت و نجاست بر این دو تا حیوان مذکور ثابت بود، انسان طاهر بود، سگ نجس بود. و قد ارتفعت الحيوانيه بعد سيرورته جمادا، خب بعد از اینکه اینا مردن اینا دیگه از حالت حیوانیت خارج شدن، شدن جامد، درسته؟ اما در مورد انسان میگه نجسون، میگه طهارت اول مرتفع شد، اما در مورد دومی نمیگه نجاستش مرتفع شد. در مورد اولی حکم به ارتفاع طهارت اول میکنه، در مورد دوم حکم به بقاء نجاست میکنه، در حالی که ارتفاع و بقا در این دوتا به حسب دقت صادق نیست. چرا در اولی مرتفع بشه در دومی بمانه؟ برای اینکه حرف ایشون اینه، طهارت و نجاست روی این دوتا حیوان رفته بودن، خب وقتی حیوانیت از بین رفت جماد شد، پس طهارت هم از بین رفته. اون یکی نجس بود، حیوانیتش از بین رفت، جماد شد، بازم نجاستش به قوت خودش باقی میمونه. نه دفعه ولی چی بوده؟ نه مگه گوسفند از روحش از بین بره، روحش بره نجس میشه؟ مردار رو قرار نداریم ما، بحث اینکه حالا گوسفند مگه نجس میشه؟ چون عقل ملاک نیست. اگر دقت عقلی بود اینجا مشکل داشتیم ما. اگر عقل دقت میخواست بگه میگه خب این حیوان بود الان جماده، نباید نجس باشه. در مورد انسان هم میگفت این قبلا حیوان بود الان جماده، اون موقع پاک بود، خب حالا شده نجس از باب اینکه یه یعنی نه اینکه بگه نجس، بگه یه موضوع دیگه شده. نه خیلی خب پس یه حکم نه میگم حکم طهارت رو دیگه اینجا نمیاره. دقت اگر بخواد بشه این موضوع غیر از این موضوع، انسان مرده غیر از انسان زنده است، حیوان مرده غیر از حیوان زنده است، به زنده است، سگ مرده غیر از سگ زنده است. و نهبه بله حکم العرفه به استصحاب بقاء زوجیه بعد موت احد الزوجین. خب یه احکامی برای زوجیت بار بود، کسی که زوجه یک کس دیگری است نظر به او حرام، برای زوجش حلیت نظر بود، لمس زوجه غیر برای بیگانه و اجنبی حرام بود. خب استصحاب بقاء زوجیت میکنه، بعد از مردن شوهرش میگه می هنوز زوجیت علقش باقی، اینه استصحاب بقاء زوجیت میکنه، هنوز حلیت نظر هست، یعنی هنوز حرمت نظر اجنبی هست، هنوز لمس زوجه پس از موت، موت زوج حرامون. حالا اما برای خود این زوجه، برای این زوجه نسبت به زوج، خوب دقت کنید عمده بحث ما اینجاست، زوجه میتونه به شوهرش نگاه کنه یا نه؟ به بدن شوهر مرده بله، با اینکه اون مرده اما استصحاب بقاء زوجیت میکنن و جواز نظر رو به زوجه میدن. آیا زوجه میتواند بدن زوج مرده خودش رو لمس بکنه؟ بله میتواند لمس کنه. اینه برای چیه؟ استصحاب بقاء زوجیت. عرف درو میگه مرده ولی بالاخره این شوهر اینه، عرف اینو شوهر این میدونه ولو بعد از مردن. بقد تقدم حکم العرفه به بقاء کریت ما کان کرم سابقا، چیزی که قبلا کر بود. ببینید عرف میگه آقا این آب کرم کان کرم، دو تا سطح ازش برداشته شده، بازم میگه کرم. عرف مسامحه میکنه که حالا با دو تا سطح برداشتن از این آب نمیگه موضوع عوض شده. و وجوب الاجزاء الواجبه سابقا قبل تعذر بعضها، همچنین عرف حکم میکنه به این که قبل از آنی که بعضی از این اجزاء متعذر بشه، این اجزاء واجبه، این اجزاء واجب بود، الان هم که بعضش متعذر شده بازم این اجزا واجبه. یعنی عرف یک چند تا جزء از بین رفتن و تعذر چند تا جزء و باعث نمیشه بگه موضوع عوض شده ما دیگه استصحاب نکنیم. و استصحاب الثواب فی ما علم زوال و مرتبت معینه منه و یشک فی تبدله بالبیاض او بسواد خفیف، همون مثالی که ایشون در استصحاب کلی قسم سالک زدن و یه مورد را استثناء کردن، گفتن یک سواد شدیدی، یک پارچه سیاه شدیدی پشت پنجره بوده، آفتاب خورده، بعد مدتی ما شک میکنیم آیا این پارچه اصلا سیاهی به کلی از بین رفته تبدیل شده به یک پارچه سفید یا مبدل شده به یک پارچه مشکی بسیار رنگ رو رفته. خب اونجا گفتن که عرف بین دو مرتبه از رنگ با تسامح برخورد میکنه، اینها رو دو فرد از یک حقیقت میبونه، استصحاب کلی سواد رو میکنه. پس عرف ملاک. حالا باید ببینیم که آیا مرجع عرف یا عقل یا لسان ادله تا بعدش.
خدا تعالی